و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حکم انحلال دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب توسط دادگاه صادر شد. عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار ایرانی به 3 سال زندان محکوم شد. زمین لرزه در استان فارس 1 کشته و 7 زخمی بر جای گذاشت. ساعت 12 بامداد به وقت ایران، سلام دوباره بر شما. در لحظاتی که وارد روز سه‌شنبه 6 مهر ماه شدیم، باز هم با شما هستیم با 1 ساعت برنامه زنده. آزاده اسدی هستم همراه شما در این مدت بین برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن. با ما بمونید تا بعد از اخبار با هم مرور کنیم بخش‌هایی از برنامه‌های امشب رادیو فردا رو. محمد رضا کاظمی و خبرهای این ساعت رادیو فردا.
درود و شب خوش. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، میگوید دادگاه حکم انحلال دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را صادر کرده است. این دو حزب اصلاح طلب در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته از میرحسین موسوی حمایت کرده بودند. دادستان کل کشور درباره امکان تجدید نظر در حکم انحلال این دو حزب چیزی نگفت. عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار و عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، به 3 سال زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت سیاسی و روزنامه‌نگاری محکوم شد. به گزارش سهام نیوز، سایت حزب اعتماد ملی، بر اساس حکم صادر شده توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب، آقای سرخیز همچنین به مدت 1 سال اجازه خروج از کشور را نخواهد داشت. اتهام آقای سرخیز توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام اعلام شده بود. خبرگزاری ایرنا گزارش داد زمین لرزه در استان فارس 1 کشته و 7 زخمی بر جای گذاشته است. این زمین لرزه که شدت آن 6.1 ریشتر بود، بعد از ظهر دوشنبه روی داد. مرکز این زمین لرزه شهر کنار تخته اعلام شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، میگوید پرونده سران مخالفان دولت در حال رسیدگی و تکمیل شدن است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای اژه‌ای روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت سران مخالفان دولت اگر توبه نکنند و از موضع خود باز نگردند، حتما باید مجازات شوند. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، نیز پیشتر اعلام کرده بود محاکمه سران مخالفان زمانی انجام می شود که به مصلحت نظام باشد و افکار عمومی آمادگی آن را داشته باشد. آمریکا از خودداری اسرائیل از تمدید تعلیق شهرکسازی در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی ابراز تأسف کرد. تعلیق 10 ماهه شهرکسازی در مناطق اشغالی یک شنبه شب به پایان رسید و کار ساخت و ساز در چندین منطقه از کرانه‌ی باختری رود اردن از سر گرفته شده است. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، پیشتر گفته بود گفتگوهای صلح تنها در صورت تمدید تعلیق معنا خواهد داشت. حدود 500,000 یهودی در بیش از 100 شهرک در غرب رود اردن و بیت المقدس شرقی که در سال 1967 میلادی توسط اسرائیل اشغال شده زندگی می کنند. و حزب سوسیالیست ونزوئلا به رهبری هوگو چاوز، رئیس جمهوری این کشور، اکثریت 2/3 کرسی‌های پارلمان ونزوئلا را از دست داد. آخرین شمارش آرای انتخابات پارلمانی ونزوئلا نشان می‌دهد حزب چاوز با 95 کرسی همچنان اکثریت کرسی‌ها را در اختیار دارد، ولی نتوانسته به حد نصاب 2/3 کرسی‌ها که برای تصویب قوانین ضروری است دست پیدا کند. انتخابات پارلمانی ونزوئلا که روز یکشنبه برگزار شد، به عنوان آزمونی برای میزان محبوبیت هوگو چاوز قلمداد شده است.
مرسی از محمد رضا کاظمی. خبرهای بخش نخست مجله نیمه شب رادیو فردا رو شنیدید. در ادامه، اعتصاب طلافروشان به شهرهای دیگر هم رسید. اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده.
با افزودن 3% فقط برای آغازه، چون میتونم فردا 5% بکنم، فردا بکنم 17.5% مثل انگلستان، یا بکنم 25% مثل سوئد.
در گفتگوی ویژه این هفته، غلام کویتی پور، نوحه سرای مذهبی و حماسی، از خاطرات جنگش با رادیو فردا میگه.
حالا بعضی میگن آقا مشکل پخش داریم، چون اصلا مگه چیزی از من پخش میشه که مشکل داشته باشم؟
و در گزارش ویژه درباره زندگی فروغ فقرخزاد، شاعر معاصر ایرانی، میشنویم از زبان فرزند خواندش.
خود فروغ هم در اون جامعه مثل یک جزامی رفتار کرده بودند.
به ما بمونید اگه میتونید تا بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا در مجله نیمه شب ما در مدتی که باقی مونده در این برنامه زنده. در حالی که غلام حسین محسنی اجرایی دادستان کل کشور گفته دادگاه دو حزب اصلاح طلب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رو منحل کرده، یکی از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت از تشکیل هر نوع دادگاهی در این زمینه ابراز بیخبری کرده. مانیا منصور گزارش میده.
غلام حسین محسنی اجرایی دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت دو حزب عمده اصلاح طلب ایران توسط دادگاه منحل شده و دیگر حق فعالیت سیاسی ندارند. محسن اجرایی در این باره گفته کمیسیون ماده 10 احزاب پروانه فعالیت دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را متوقف کرده و اعلام کرده آنها حق فعالیت سیاسی ندارند و با مستنداتی که ارائه کرد از دادگاه تقاضای انحلال دو حزب را داشت که پرونده آنها به دادگاه رفت. دادگاه نیز مستقلا تصمیم گرفت، هر دو حزب را منحل کرد و هم اکنون این دو حزب حق فعالیت ندارند. این در حالی است که به دنبال انتشار این خبر، علی شکوری راد از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت در گفتگویی با شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی با ابراز بیخبری از تشکیل جلسه چنین دادگاهی گفته است تا کنون هیچ احضاریه‌ای برای شرکت در دادگاه به دست مسئولان این حزب نرسیده است. روز 23 فروردین ماه سال جاری، دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور دولت محمود احمدی نژاد با استناد به بندهایی از ماده 16 قانون احزاب از تصمیم اعضای این کمیسیون برای توقیف پروانه فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و ارسال گزارشی از تخلفات برای انحلال این گروه‌ها به دادگاه خبر داده بود. کمیسیون ماده 10 احزاب همچنین در نامه ای از سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت خواسته بود تا زمان تعیین تکلیف پرونده آنها در مجرا قضایی از هر گونه فعالیتی خودداری کنند. این در حالی است که چند روز بعد محمد سلامتی دبیرکل مجاهدین انقلاب اسلامی و محسن صفایی فرهانی رئیس هیئت اجرایی جبهه مشارکت در دو نامه جداگانه به کمیسیون ماده 10 احزاب تاکید کرده بودند درخواست دبیر این کمیسیون فاقد وجاهت قانونی است و این دو حزب همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. به دنبال اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران و گسترش اعتراض‌ها نسبت به آن، شمار زیادی از اعضای رده بالای دو حزب عمده اصلاح طلب در ایران بازداشت شدند و عده‌ای از آنها همچون محسن صفایی فرهانی و محسن تاج‌زاده همچنان در زندان به سر می‌برند. در دادگاه‌های موسوم به کودتای مخملی که پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 برگزار شد، دادستان تهران نیز با اعلام جرم علیه حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خواستار انحلال این دو حزب شده بود. چندی پیش سخنانی منتسب به سردار مشفق منتشر شد که او صریحاً اذعان کرده بود سپاه پاسداران در رویدادهای پس از انتخابات علیه اصلاح طلبان کیفرخواست تنظیم کرده بود. در اواسط مرداد ماه سال جاری و پس از آن که یک بار دیگر متن کامل سخنان او در سایت‌های اینترنتی منتشر شد، 7 تن از فعالان سیاسی اصلاح طلب که اعضای حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب هستند، با استناد به سخنان این مقام اطلاعاتی سپاه نسبت به او و برخی دیگر از فرماندهان قرارگاه سارالله به دلیل آنچه که دخالت‌های غیرقانونی در روند انتخابات عنوان کرده بودند، اعلام جرم کردند. شکایتی که تاکنون از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بی پاسخ مانده است. غلام حسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی در بخش دیگری از کنفرانس خبری خود در تهران، از ادامه رسیدگی به پرونده رهبران معترضان به نتایج انتخابات نیز در ایران خبر داده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
یک گزارش دیگه بشنویم. در ادامه اعتراض طلافروشان در تهران به نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، طلافروشان در چند شهر دیگه ایران هم از روز پنج شنبه اول مهر ماه تا امروز تعطیل کردند. این فعالان در این بازارها معتقدند که دولت برای اجرای این قانون هنوز اطلاع رسانی نکرده. جزئیات بیشتر از رضا جمالی.
گزارش‌های متعددی از اعتصاب طلافروشان در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده در تهران، مشهد، شیراز، نیشابور و چند شهر دیگر ایران شنیده می‌شود. یکی از طلافروشان در بازار تهران در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرده است.
بله، طلافروش‌ها خیلی طلافروش فعال هستند. کل تهران بسته است، مشهد بسته است، تبریز بسته است، اصفهان بسته است. و همین دلیل است که درصد مالی به ارزش افزوده که گفتم.
همچنین علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفته است که در اجرای این قانون تردیدی وجود ندارد و این مالیات از اصنافی که پیشتر به آنها در این رابطه اطلاع رسانی شده دریافت خواهد شد. اجرای مالیات بر ارزش افزوده برای مشمولان این بند در حالی رقم خورده که مسئولان صنف طلا و جواهر گفتند که در این زمینه آموزش‌های لازم را ندیدند. پیش از این نیز در تیر ماه سال جاری گروهی از بازاریان تهران در واکنش به رویکرد مالیاتی دولت یک هفته مغازه‌های خود را تعطیل کردند، اما این بار سخن از مالیات بر ارزش افزوده است که صنف‌های مشمول این بند می‌بایستی 3% مالیات بر ارزش افزوده بپردازند. طبق گفته‌های رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، چون مردم مصرف کننده نهایی طلا هستند، فعالان این صنف باید این 3% افزایش مالیات را از مشتریان خود دریافت کنند. اما طلافروشان می‌گویند که امکان گرفتن این مبلغ از مشتریان امکان پذیر نیست و باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد. ضمن اینکه افزایش قیمت در زمان اجرا بیش از 3% اعلامی خواهد بود. یکی از طلافروشان بازار تهران در این باره میگوید
زیاده، خیلی زیاده، نمیشه از مشتری گرفت. این مصرف کننده گناه داره، فرقی نمیکنه که راست من میخوام بگیرم به مصرف کننده فشار میاد. مالیاتی که ما داریم میدیم مالی بر درآمد داریم هر سال میدیم، ترسی از اون ندارم.
اما در کشورهایی که نظام مالیاتی آن توسعه یافته است اخذ مالیات بر ارزش افزوده نیز صورت میگیرد. اجرای این قانون معمولاً با اعتراض و اعتصاب بنگاه‌های اقتصادی روبرو نمی‌شود. حسن منصور استاد اقتصاد در لندن در توضیح اختلاف میان دولت و بازار بر سر اجرای قانون اخذ مالیات بر ارزش افزوده می‌گوید
اون که بازار استدلال می‌کنه یک طرف مسئله درسته، با افزودن 3% که البته 3% بودن فقط برای آغازه، چون میتونن فردا 5% بکنن، فردا بکنن 7.5% مثل انگلستان یا بکنن 25% مثل سوئد. در نتیجه وقتی آغاز شد میتونه عوض بشه. این در این که قیمت رو بالا میبره و تقاضا رو پایین خواهد برد در این تردیدی نیست، ولی عمده نگرانی بازار این است که دولت به این وسیله به تمام فروش و در نتیجه درآمد بازار مسلط میشه، در حالی که بنا به سنت بازار اصولا درآمد خودش رو به دولت اعلام نمیکنه. و نگرانی اساسی بازار هم همینه که دولت میخواهد با برقرار کردن مالیات بر ارزش افزوده دقیقاً به آنچه که وارد میشه و خارج میشه از دخل یک بازار یک فروشنده اطلاع حاصل بکنه و تاثیر این فردا روی مالیات بر درآمد همون آدم نیست منعکس خواهد شد. در این که نظام مالیاتی ایران نیازمند یک اصلاح بسیار اساسی و بنیادی است در این تردیدی نیست، ولی اگر مجموعه شرایط همزمان با هم درست بشوند در این صورت هیچ اشکالی هم در داشتن مالیات بر ارزش افزوده وجود نداره. و البته در شرایط کنونی افزایش قیمت از سوی دیگر چون قیمت رو برای خریدار بالا میبره مشتری رو کمتر خواهد کرد برای بازار. این هم یه مسئله است که بازار عمدتاً تکیه‌شو به صورت رسمی روی این میگذاره.
با این حال به گفته رئیس امور مالیاتی کشور موضوع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با سازمان اتحادیه طلا فروشان حل و فصل شده، اما گزارش ها حاکی است که بیشتر مغازه‌های طلا فروشی در بازار تهران و چند شهر دیگر همچنان تعطیل است. وبسایت کلمه هم گزارش داده که از سوی بعضی از ستادهای امنیتی در شهر مشهد تماس‌های تهدیدآمیزی برای شکستن اعتصابات با طلا فروشان انجام شده است، اما این خبر هنوز از سوی منابع رسمی تایید نشده است.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رو در ساعت 13 بامداد به وقت ایران. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در پیامی به مناسبت بازگشایی دانشگاه‌های ایران اعلام کرد که دانشگاه همیشه زنده است و هیچ کس نمیتونه اون رو با خاک یکسان کنه. اشاره آقای کروبی به صحبت‌های کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هست که گفته بود اگر دانشگاه نامطلوبی وجود داشته باشه، مردم، دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه اون رو با خاک یکسان می‌کنند. بهروز کارونی.
مهدی کروبی در پیام خود با اشاره به مطالبات دانشجویان گفت که این مطالبات نباید بی‌پاسخ بماند و انباشته شود. و اضافه کرد فضای سیاسی دانشگاه‌ها باید چنان باشد که دانشجویان بتوانند مطالبات خود را آزادانه در میزگردها و تشکیل جلسات مطرح کنند. به گفته منابع دانشجویی در سالیان اخیر به ویژه ماه‌های گذشته فشارهای امنیتی بسیاری بر فعالان و تشکل‌های دانشجویی وارد شده است. آقای کروبی در همین ارتباط گفت سالی که گذشت سالی سخت و پرفراز و نشیب برای همه بود و متاسفانه جامعه دانشگاهی هزینه های گزافی را پرداخت و در این میان دانشجویان در کنار سایر مردم مورد بیشترین آماج و هجمه های سیاسی قرار گرفتند. پایان نقل قول. آقای کروبی همچنین ابراز امیدواری کرد که در سال تحصیلی جدید با حذف نگاه امنیتی به دانشگاه و اتخاذ رویکردی منطقی و متناسب محیط دانشگاهی و با بهره‌گیری از سعه صدر توسط مسئولان هرچه زودتر دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه بازگردند و دانشجویان زندانی آزاد شوند. به گفته منابع دانشجویی در حال حاضر شمار بسیار زیادی از فعالان دانشجویی به اتهام‌های امنیتی زندانی هستند. از جمله این فعالان دانشجویی زندانی بهاره هدایت، میلاد اسدی، مجید توکلی، ضیاء نبوی، علی ملیحی، مهدی گلرو، مجید دوری، یاسر ترکمن، نیما نحوی، علی پرویز، کوهیار گودرزی، ارسلان ابدی، محمد پور عبدالله و سینا گلچین هستند. در همین حال شورای تهران دفتر تحکیم وحدت بزرگترین تشکل دانشجویی مخالف دولت در بیانیه از لزوم تدوین مدل‌های جدید فعالیت دانشجویی در سال تحصیلی پیش رو سخن گفته و نوشته است غالب دانشجویان که همواره ظرف فعالیت‌های سیاسی اجتماعی خود را فضای علنی دانشگاه و تحت شعارها و مطالبات مشخصی تعریف کرده بودند در حال بازتعریف و اتخاذ استراتژی‌های جدید برای فعالیت هستند. دفتر تحکیم وحدت با اشاره به فشارهای نهادهای امنیتی و نظامی بر جنبش دانشجویی افزود در صورت تداوم سیاست سرکوب از طرف حاکمیت فعالیت‌های دانشجویی در شکل و قالب‌های گذشته کمتر قابل اتکاست و نقش و جایگاه تشکل‌های شناسنامه‌دار در فعالیت‌های دانشجویی نیازمند بازنگری است. دفتر تحکیم وحدت در این حال در خصوص جنبش سبز در ایران نوشت که این جنبش در پی سرکوب‌های شدید دچار سکوت شده است، اما این تشکل دانشجویی بر این باور است که این سکوت به معنای سکون و نابودی این جنبش نیست. در بیانیه این تشکل دانشجویی تاکید شده است که جنبش سبز که زائیده مطالبه همگانی است با سرکوب از بین نمی‌رود و تا آن مطالبات پابرجاست جنبش سبز مردم ایران نیز زنده است و به حیات خود ادامه می‌دهد.
مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در پیامی اعلام کرده که دانشگاه همیشه زنده است و هیچ کس نمیتونه اون رو با خاکی یکسان کنه. گزارش بهروز کارونی رو شنیدید.
اون جنگ 8 ساله عراق ایران که گذشت، حالا خودتون برای جنگ آماده بکنید. دیوانگی خمینی و خامنه‌ای همراهانشون هنوز باقی است. میخوان اسلام دروغین محمدی به قول خودشون در همه جای دنیا پیاده بکنن و اسلام حقیقی خدایی نابود بکنن.
متاسف هستم که رئیس جمهوری مثل احمدی نژاد داریم که مقابل دوربین جهان با میسه و میگه در کشور ما آزادی هست. آقای احمدی نژاد واقعا پیش خودت هم اینجوری حس میکنی که آزادی هست؟ آزادی اونه که خوب و میانه و بد بتونن کاندید بشن و مردم تشخیص بدن که کدوم یکی خوب هست، کدوم یکی بد هست.
آقای احمدی نژاد که میرن پشت تریبون سازمان ملل و از دولت‌های آمریکا انتقاد میکنن، چرا ظرفیت انتقاد تو ایران از خود ایرانی‌ها رو ندارن؟ میشه دلیل اینو بگن؟
این که محمود احمدی نژاد چه گفته و در مورد آن بحث کنیم وقت تلف کردن است و درست طبق خواسته آنها عمل می کنید. آنها می خواهند که من و شما وقت ما را تلف کنیم، بنابراین توجهی به صحبت آنها نداشته باشید.
آقای احمدی نژاد، حرفایی که تو سازمان ملل زدی چه سودی برای ما داشت؟ به جایی که کاری کنی که تحریم ها کاهش پیدا کنن، با این حرفات چه سودی برای ما به همراه داره به غیر از این که دولت های دیگر رو با ما بدتر کنی؟ آقای اوباما یه تلاشی بکنن که این تحریم ها واقعا مردم رو به تنگ آورده. مردم ایران چه گناهی دارن؟ باید طوری باشن که به مردم لطمه کمتری بخوره.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-221-12-41-13.
خب ادامه میدیم مجله نیمه شب رو با یک گزارش مربوط به سینما. عباس کیارستمی، فیلمساز معروف ایرانی، در واکنش به لغو پروانه ساخت فیلم جدایی نادر از سیمین به کارگردانی اصغر فرهادی گفته که دیگه در ایران فیلم نمی سازه. مانیا منصور و جزئیات بیشتر.
به گزارش سایت‌های خبری نزدیک به اصلاح طلبان، عباس کیارستمی، کارگردان مشهور ایرانی، در گفتگو با روزنامه شرق اعلام کرده از ساخت فیلم بعدی خود در ایران به دلیل آنچه که نبود امنیت شغلی عنوان کرده منصرف شده است. به گفته آقای کیارستمی، فیلم پدر و پسر قرار بوده در ایران ساخته شود و با حامد بهداد، بازیگر جوان و مطرح ایرانی، صحبت شده بوده که در این فیلم نقش اصلی را بازی کند. هفته گذشته پروانه ساخت فیلم جدایی نادر اسیمین به تهیه کنندگی و کارگردانی اصغر فرهادی که 20% از فیلم برداری آن به انجام رسیده بود، به دستور مدیر کل اداره نظارت ورزشیابی ارشاد لغو شد و علت آن سخنان این کارگردان تحسین شده سینما ایران در 14th جشن خانه سینما عنوان شد. اصغر فرهادی بعد از گرفتن تندیس بهترین کارگردانی برای فیلم درباره الی آرزو کرد سینماگران ایرانی چون بهرام بیضایی، امیر نادری، محسن مخملباف و گلشیفت فرهانی به ایران بازگردند و در کشور خودشان به کار سینما بپردازند. او همچنین آرزو کرد جعفر پناهی بتواند فیلم بسازد. در واکنش به این سخنان و در اقدامی بی سابقه، پروانه ساخت فیلم جدایی نادر اسیمین لغو شد و فیلم برداری فیلم متوقف. جواد شمقدری، معاون سینمای وزارت ارشاد نیز صریحاً دلیل آن را حرفهای به قول او بسیار ناجور اصغر فرهادی در جشن خانه سینما دانست. عباس کیارستمی تنها فیلمساز ایرانی که تاکنون توانسته نخل طلای کن را تعصب کند، با اشاره به اتفاقاتی که برای فیلم اصغر فرهادی افتاده میگوید مگر پروژه مربوط به یک نفر است؟ گروهی در یک فیلم کار میکنند. حتی فرض کنید که یک آدمی خلاف کرده، کسی حق ندارد یک پروژه را بخواباند. آدم با امید و عشق و شور کار فیلمسازی میکند. کار فیلمسازی یک کار تجاری صرف که نیست. عباس کیارستمی که از پر افتخارترین فیلمسازان تاریخ سینما ایران است، حرفای اصغر فرهادی را آرزوهای یک فیلمساز دانسته که نباید به خاطر آن آرزوها به شکل تادیبی با او برخورد شود. آقای کیارستمی با اشاره به آنچه که بیقانونی و بی اخلاقی در میان مسئولین سینمایی ایرانی نامیده، میگوید اینها دارند پیام خودشان را میدهند و میگویند سینما نمیخواهند. من این پیام را گرفتم و میگویم شما سینما نمیخواهید باشد، ولی من سینمای خودم را دارم. سازنده ی سگانه خانه دوست کجاست، زندگی و دیگر هیچ و زیر درختان زیتون در بخش دیگری از مصاحبه خود با روزنامه شرق به فیلم آخر خود کپی برابر اصل اشاره می کند و اینکه این فیلم می توانست نماینده ایران در اسکار باشد و به ذم او شانس بالایی در اسکار داشت. معاون سینمایی وزارت ارشاد که در نیویورک به سر می برد فیلم بدرود بغداد را از ایران به آکادمی اسکار معرفی کرده است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، فرهاد توحیدی، نایب رئیس هیئت مدیره خانه سینما، طی جلسه‌ای که 4 مهر ماه با علیرضا سجادپور، مدیر کل اداره نظارت ورزشیابی ارشاد داشته و بعد از مذاکرات بسیار قرار بر این شده اصغر فرهادی از تهیه کنندگی فیلم خود انصراف دهد و سوی دیگر حکم لغو پروانه ساخت فیلمش باطل شود. اما به گزارش خبرگزاری اینا، آقای سجادپور گفته مجوز فیلمبرداری فیلم جدایی نادر اسیمین همچنان لغو است و در نهایت جواد شمقدری باید تصمیم بگیرد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو دنبال می کنید در ساعت 23 دقیقه بامداد به وقت ایران. یک گزارش نسبتاً غیر سیاسی گفتگویی هست که میشنویم. آماری که مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از ورود توریست به ایران میدن اغلب تفاوت‌های قابل توجهی با آمار دست‌اندرکارها و فعالان این حوزه داره، در حالی که متولیان دولتی گردشگری در ایران برای سال 86 از ورود بیش از 2 میلیون گردشگر به کشور خبر میدن، اما فعالان این حوزه و آژانس‌های توریستی از ورود کمتر از 300,000 گردشگر در همین سال گفتند. این همه تفاوت در آمار ورودی گردشگران از کجا ریشه میگیره؟ فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا در روز جهانی گردشگری به دنبال پاسخ همین پرسش با سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست و گردشگری صحبت میکنه.
توی آفریقای جنوبی اعلام شده 4 ماه اول سال 2010 این کشور 350,000 نفر گردشگر خارجی بیش از سال گذشته در همین زمان داشته در مدت مشابه. یعنی الان تعداد توریستی که در 4 ماه اول وارد آفریقای جنوبی شده 2.5 میلیون نفر. پیش بینی میشه در سال 2020 350 میلیون نفر از سواحل مدیترانه دیدن میکنه. به نظر میرسه 30% گردشگر در سواحل مدیترانه افزایش پیدا میکنه. میدونید که نزدیک به 200 میلیون نفر در این صنعت در کل جهان دارن کار میکنن. حتی اگر فرض کنیم آمار دولتی 2 میلیون نفری سالانه درست باشه، که نیست، با یک مقایسه سرانگشتی میبینیم که از ترکیه کنار گوشمون شاید نزدیک به 7 برابر ما عقب تریم. طبیعتا نفت یه روزی تموم خواهد شد، بعد از اون باید چه کرد. کشوری مثل مالزی صنعت توریسمش اولین صنعت تولید درآمدش است. پیش از این نفت و گاز بود، ولی نفت و گاز الان به رتبه دوم نزول پیدا کرد.
خب آقای خسروی، پرسش اینجاست که اصلا تعریف گردشگر چیه؟ آیا هر کسی که وارد هر کشوری شد اسمش توی فرودگاه و گمرک ثبت شد الزاما توریسته؟
توریست در واقع کسی است که به هدفی خاص از محل زندگی خودش سفر میکنه و در کشور مقصد هم باعث ایجاد درآمد و یا شغل میشه. گروهی که برای شرکت در سمینار از منطقه به منطقه دیگه میرن الزاماً به معنی گردشگر نیست، چون نه باعث درآمدزایی شدن در جامعه محلی و نه رونقی به کسب و کار این چنینی دادن.
خب حالا با این وضعیت پس میرسیم به اینکه وضعیت ورودی توریست های بین المللی به ایران خیلی وضعیت مثبتی نیست. اگر اینطور هست فکر میکنید که دلیلش چیه؟ ما که جاذبه های فرهنگی و تاریخی و طبیعی در ایران کم نداریم.
دلیلش خیلی پیچیده میتونه باشه و خیلی ساده. این که مثلا فرض کنیم طبعه بعضی از کشورها نمیتونن که ویزا بگیرن، خب این اولین مانع هست. این که امکانات درستی در ایران نیست، یعنی خدمات و سرویس های درستی به گردشگران به طور منظم و مرتب داده نمیشه. این که تسهیلات زیربنایی کافی و مطلوب وجود نداره و از همه مهمتر اخبار منفی که راجع به ایران منتشر میشه در زمینه سیاسی و یا در زمینه های حتی اجتماعی، از جمله گروگانگیری، از جمله سخنان که باعث میشه ما سرخط خبرها باشیم یا تیتر اول روزنامه ها، اینا همه تأثیر میذاره برای اینکه کشور هدف یا منطقه هدف برای گردشگران ایران نباشه.
توی برنامه‌ریزی دولتی و سند چشم‌انداز توسعه پیش بینی شده که ایران باید تا سال 1404 پذیرای سالانه 20 میلیون گردشگر باشه. شما فکر میکنید که اساساً به این هدف میشه دست پیدا کرد در ایران؟
من بعید میدونم که این اتفاق بیفته با توجه به شرایطی که در ایران وجود داره.
به مناسبت روز جهانی گردشگری، فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا با سام خسروی فرد صحبت میکرد، کارشناس محیط زیست و گردشگری، در مورد آمار متناقض این موضوع در ایران.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا میشنوید.
خب آخرین گزارش این بخش رو بشنویم در بخش نخست مجله نیمه شب رادیو فردا. در واشنگتن اعلام شده که دولت آمریکا برای افزایش محدودیت‌های مالی گروه‌های تروریستی، بانک‌های این کشور رو به اجرای کنترل‌های شدیدتری ملزم می‌کنه. بر اساس اطلاعیه‌ای که روز دوشنبه در وبسایت وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شده، به زودی مقررات تازه‌ای برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی انتقال پول و پولشویی اجرا میشه. جزئیات بیشتر رو از نادر صدیقی بشنویم در آمریکا.
بر اساس تصمیم دولت آمریکا، نهادهای مالی این کشور موظفند که از این پس هر گونه جابجایی پولی بیش از 10,000 دلار را به مقامهای وزارت خزانه داری گزارش کنند. این تصمیم حتی در مواردی که مشکوک به نظر آید شامل مبالغی کمتر از 10,000 دلار نیز خواهد شد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این اطلاعات سبب جلوگیری از انتقال پول‌هایی می‌شود که از جمله در اختیار تروریست‌های عامل فاجعه 11 سپتامبر سال 2001 میلادی قرار گرفته بود. به گفته این مقام‌ها، تصمیم جدید اطلاعات مالی این گونه فعالیت‌های نامشروع را گسترش می‌دهد و به اقدام‌های ضد تروریستی دولت کمک می‌کند. روزنامه واشنگتن پست نیز روز دوشنبه در این زمینه گزارشی را در صفحه نخست خود انتشار داد و از قول مقام‌های دولت اوباما نوشت که مقررات جدید پیش از اعمال رسمی آن به نظرخواهی مردم آمریکا گذاشته خواهد شد و شهروندان آمریکایی می‌توانند نظر موافق یا مخالف و یا پیشنهادهای خود را از طریق وبسایت وزارت خزانه داری منعکس کنند. به نوشته واشنگتن پست، این مقررات احتمالاً تا سال 2012 میلادی حدود 15 ماه دیگر به اجرا گذاشته خواهد شد. این پیشنهاد که بخشی از پیشبینی‌های گسترده‌تر است، در اجرای توصیه‌هایی است که در قانون اصلاحات اطلاعاتی و پیشگیری از عملیات تروریستی مصوب سال 2004 میلادی ملحوظ شده است. جیمز فرایس، مدیر کل شبکه ضد تبهکاری در وزارت خزانه‌داری آمریکا، می‌گوید که با ایجاد یک پایگاه مرکزی داده‌های پولی و مالی، این مقررات به سازمان‌ها و نیروهای ضد تروریستی کمک خواهد کرد تا فعالیت‌های پولشویی و انتقال پول توسط گروه‌های تروریستی و قاچاقچیان مواد مخدر را هرچه دقیق‌تر زیر نظر بگیرند. واشنگتن پست ولی از قول منتقدان این سیاست می‌نویسد که بخشی از این مقررات موجب دستیابی دولت به اطلاعات شخصی افراد می‌شود. این روزنامه همچنین از قول یک وکیل نهادهای مالی آمریکا نوشته است که مقررات جدید باید مبتنی بر مدارک و شواهدی باشد و زیر نظر داشتن امور مالی افراد و یا شرکت‌هایی نیز که با خارج از کشور هیچ گونه ارتباطی ندارند غیرقانونی تلقی می‌شود و به زیر ذره‌بین ماموران دولتی خواهد رفت. بانک‌ها و سازمان‌های مالی و پولی در آمریکا همه ساله 1,300,000 فعالیت مشکوک مالی را به دولت آمریکا گزارش می کنند. علاوه بر این 14,000,000 گزارش مربوط به داد و ستدهای بیش از $10,000 نیز در اختیار مقامهای دولتی قرار می گیرد.
رادیو فردا گوش میکنید.
خب نیمه دوم مجله نیمه شب رو شروع میکنیم. در این بخش تکرار گفتگوی ویژه رو میشنوید. گفتگوی محمد زرقامی با غلام کویتی پور، خواننده نوحه های حماسی و مذهبی در دوران جنگ، و بعد از اون هم گزارش ویژه شهرام میریان رو میشنوید در مورد زندگی فروغ از زبان پسرخونده اون. قبل از همه اینها محمد رضا کاظمی تو استودیوست و خبرها دستشه.
درود و شب خیر. عیسی سرخیز، روزنامه نگار و عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، به 3 سال زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت سیاسی و روزنامه نگاری محکوم شد. به گزارش سهام نیوز، سایت حزب اعتماد ملی، بر اساس حکم صادر شده توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب، آقای سرخیز همچنین به مدت 1 سال اجازه خروج از کشور را نخواهد داشت. اتهام آقای سرخیز توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام اعلام شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه، میگوید دادگاه حکم انحلال 2 حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را صادر کرده است. این 2 حزب اصلاح طلب در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته از میرحسین موسوی حمایت کرده بودند. دادستان کل کشور درباره امکان تجدید نظر در حکم انحلال احزاب مذکور چیزی نگفت. همچنین آقای اژه‌ای درباره پرونده سران مخالفان دولت گفت این پرونده در حال رسیدگی و تکمیل شدن است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای اژه‌ای روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت سران مخالفان دولت اگر توبه نکنند و از موضع خود باز نکردند حتما باید مجازات شوند. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، نیز پیشتر اعلام کرده بود محاکمه سران مخالفان زمانی انجام می شود که به مصلحت نظام باشد و افکار عمومی آمادگی آن را داشته باشد. آمریکا از خودداری اسرائیل از تمدید تعلیق شهرکسازی در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی ابراز تأسف کرد. تعلیق 10 ماهه شهرکسازی در مناطق اشغالی یک شنبه شب به پایان رسید و کار ساخت و ساز در چندین منطقه از کرانه باختری رود اردن از سر گرفته شده است.
متشکرم از محمد رضا کاظمی. خبرهای مجله نیمه شب رو شنیدید. نیم ساعت دیگه تقریبا دوباره با محمد رضا خواهید بود با خبرهای تازه تر. اما بریم سراغ تکرار گفتگوی ویژه و گزارش ویژه. در گفتگوی ویژه سراغ صدایی رفتیم که برای نسلی که جنگ رو تجربه کرده یادآور خاطرات تلخ و شیرین اون دوران هست. غلام کویتی پور، خواننده نوحه‌های حماسی و مذهبی، بعد از 3 دهه سفره دل خودش رو پیش روی ایرانیان باز کرده و با محمد زرقامی گفتگو میکنه. بعد از گفتگوی ویژه مستقیما گزارش ویژه این هفته رو میشنوید درباره گوشه هایی از زندگی فروغ فرخزاد، شاعر فقید معاصر ایرانی، که از زبان پسرخونده او حسین منصوری این بخش رو خواهید شنید. گزارش ویژه امشب رو شهرام میریان تهیه کرده.
گفتگوی ویژه.
ما موسیقی جنگ به اون صورت نداشتیم و چیزی که بیشتر نمود پیدا کرد همون حالت میشه گفت که اگر بگیم بهش نوحه بود که
حماسه خانی بگیم بهتره. به عنوان مداح نبودم من، سه درست میگم تو خدایش به ما نگید مداح. حالا درسته توی جمعایی بودیم خوندیم، ولی بیشتر حماسه خوندیم که بخوایم روزه خانی کنیم. خیلی دارم من گفتن آقا چرا روزه نمیخونی؟ گفتم من روزه خانم که روزه بخونم.
فرم خوندن شما چجوری وارد جنگ شد؟
خب اثرهایی توی این سه دهه موسیقیایی زده شده، حالا بدون کلام با کلام، ولی متاسفانه انگشت شمار، یعنی موسیقی حماسی جایگاهی هنوز پیدا نکرده و اثرهایی هم که هست چه از آقای استاد انتظامی، مجید انتظامی فرزند حضوردوار استاد عزت الله انتظامی، خب اثرهایی ایشون دادن، اثرهایی آقای فریدون شهبازیان، آقای کامبیز روشنروان که با سازهای غربی نواهای بسیار اصیل موسیقی ایرانی رو که مشکل از نظر نوت که اینها رو بس کوک بکنن بخواد موسیقی اصیل ایرانی هم بشه. ما به هر حال یه فرهنگ 2500 ساله داریم که انشالله این فرهنگ غنی دوباره برگرده. دیانت اسلام هم که در کنارش هستش، اقلیت‌های مذهبی هستن، اون فرهنگ ایرانی بیشتر حالا مد نظر هستش. خب شهر مرزی خرمشهر هم در تاریخ برای سومین بار در جنگ‌ها با خاک ایران میشه و بازسازی میشه. میگه خونین شده خرمشهر از خون جوانانش تا باز شود خرم با همت مردانه. همت مردانه هستش. حالا متاسفانه یه خورده اون چیزی که شایسته مردم و شهدا و رزمندگان هستش قابل توجه مسئولین، این بازسازی رو نه من بلکه خود مردم بومی و غیر بومی اون شهر هم میگن. اون شهری که ما میگیم به اون صورت حالا بازسازی شده، ولی من اینا چیز میگم که خودم هم متولد اون شهر هستم.
چرا در این جنگ این فرم خوندن وارد موسیقی جنگ ما شد به جای مارش؟ مثلا ما مارش نظامی به اون معنا نداریم، اما تا دلتون بخواد از این دستکارا داریم.
بین المللی داریم که همه کشورها به قول معروف همین شنیدید که دیگه هر موقع مثلا عملیاتی میشد این دیگه ملکه ذهن همه مردم و رزمنده ها شده بود. انا فتحنا لک فتحا مبینا گزارش داده میشد. اما من خودم از نظر سلیقه‌ای زیاد با این مارش ها موافق نیستم. حالا بعضی ها میگن آقا برای اهل بیت خواندن چه اشکال داره با ریتم تکنو خونده بشه؟ گفتم ببین وقتی برای ادعا میخوای بخونی، اگر حماسه میخوای بخونی مهم نیست، یه مقدار سرعت باید داشته باشه. مثلا فرض کن سنگ دل آهنگ دل کشیدند، ناله عشق از تو آتش زند، قصه دل دل کشد سخندنی، تا ابد این عشق و این دل ماندنی. سنگ دل آهنگ شعر حماسه است. خود از امام هم گفت اصلا مظلومیت چرا صحبت میکنید؟ فقط حماسه بخوانید. که این هم یک رهگشایی بود واسه اشعارهای حماسی. حالا بعضی از امام هم گفتن آقا چرا روزه نمیخوانید؟ گفتم روزه، خب این لحنی که ما الان داریم صحبت میکنیم لحنی مقبال به صورت روزه بشه من برام قابل فهمی. اما خب همون موقع هم که سمفونی صدا رسانا سراغ ما رو میگیره. اما برای مردم از نظر تصویری هم جا افتاده بود. حتی ما تو جنگ بودیم، من شاید این توی 30 سال به تعداد 5 بار 6 بار بیشتر اتفاقی ندیدم خودم کارهایی رو که پخش میشه. ما دنبال شهرت نبودیم اصلا، چون راه قدم ورداشتن اگر دنبال شهرت باشی به قول هیئتی ها اون نمکه رو بهت نمیدن.
چجوری به این فرم دست پیدا کردی؟ چون شما جدا از اون حال و هوای جنوبی که توی صداتون وجود داره یک فرم خاصی هم ارائه دادید که متفاوتتون میکرد.
این فرم حالا تو هر سرزمینی ببین پرسون میشه دشتستانی، ما شهر دشتستان هم داریم. من یه مصاحبه مسئولیت کرده بودم گفتم اگر من 100 سبک تو این سه دهه خوانده باشم هیچ کدوم از این سبک ها به جز 4-5 تا انگشت شمار که از قبل به عنوان نواهای مذهبی مطرح بود خب یه سطحی بود که پس من آقای بخشو میخوان زینب بگفتا این شهلت فشری کامان در زنگ عدوان آه و الامان که خیلی طرفدار باشه سریال دریان سنگستان هم گوشه ای از این مرحوم بخشو پخش میشه.
بله 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 همایون شهر نه
همین نوار رو آمدیم یه حرف دلی رو گذاشتیم شعر یادبار جهان آرا که واسه آزادسازی خورم شهر هستش.
اتفاقا خیلی نکته خوبی رو اشاره کردی، این دقیقا اصلا شعرش چجوری نوشته شد، چجوری به اون شکل در اومد که بعدا هم با ارکستر درست کردین؟
البته من هنوز با ارکستر اجرا نکردم، این کاری که اگه پخش میشه از صدا و سیما با موسیقی 20 سال داره پخش میشه. البته اسم این نوشتن الان یه دو سه سال یه نویسن موسیقی آقای علیولی و با صدای مسیح شرامتی.
امیدم گشت ناامید بعد از هجر تو یارم میآید اندر پی تو.
خب مثلا بگیم این ملودی هم فرسان آقای بخشو کنده، ولی اما این ملودی باز هم مال مرحوم بخشو نیست، ولی من نواهایی که خودم خوندم داشته ها و تجربیاتی از موسیقی پاپ بوده که مورد علاقه من بوده. با احترام به موسیقی اصیل ایرانی که من همیشه میگم موسیقی اصیل ایرانی، من با احترام میگم در موسیقی مقدسی است، چون واقعا من لحو لعب نمیبینم. حالا ملودی های 6 و 8 هستش رو برای جشن ها خونده میشه.
میدونید که به هر حال هر کاری هم موافقان داره هم منتقدان، کار شما هم یک جنبه ای داره که بعضی ها انتقاد بهش میکنن و میگن که شما به هر حال کاری که خوندین ایدئولوژیک بوده. خود شما این رو چجوری نگاه میکنین بهش؟
من یک آلبوم خوندم ایدئولوژیک، آلبوم دوم آلبوم تقلبی بود که نه قراردادی دارد و تقلید صدا شده متاسفانه. دو تا از کارهاش با صدای خودم، یکیش هیلت رها کن عاشقا، یکیش هم ای آسمان ابر تو اشکش دیگه دریا نمیشه.
ای آسمان، ای آسمان ابر تو اشکش دیگه دریا نمیشه. ندیگه عشقی قمش مثل قمش ما نمیشه.
اونا اصلا نه نوحه از اون یکیش که حماسه
است. تا چه اندازه شما از اون جنبه کارتون هم دفاع میکنید، یعنی اون جنبه تبلیغاتی و ایدئولوژیکی که کارهای شما بهش بعضی ها این انگ رو زدن، حالا چه منتقدان هستن چه مخالفان شما هستن؟
با احترام به اونهایی که منتقد هستن، البته من منتقد نمیدونم اینا رو، اینها رو سلیقه میدانم که خودم هم اعتقاد دارم بهش. اصلا اعتقاد ندارم که یک خواننده‌ای که وقتی یه کار هنری میکنه برای قش، یعنی قشخوانی نمیکنم. خوام بهت بگم یک آلبومی رو ما قرارداد بستیم موسیقیایی به نام خورشید که تشکیل میشد از حماسه، عرفان و عشق، هر نوع عشقی، اما وقتی من به اون عشق دارم نگاه میکنم، به اشعار فکر میکنم، با یاد خدا توجه میکنم، اینو نمیخوام که اگر کسی دیگه عشق حالا زمینی یا آسمانی دارد فرق نمیکند، اون هم بتونه لذت ببره. اما وسط کار گفتن نه آقا دو تا کار مذهبی باید باشه. خوام بگم آلبوم خاموش اصلا من مدیریت به قول معروف ایدئولوژیکی نداشتم واسه این کار. اسم آلبوم چی بوده؟ خورشید. خورشید به کجا رسید؟ خاموش. طرف بازاری فکر میکرد، چون من خودم سرمایه ندارم که بخوام کار کنم، با خیلی از آقایونی که باید میومدن سراغ ما، منظورم دولت، ارشاد، سازمان تبلیغات، سرمایه گذاری کنه، هنوز بعد از 20 سال که سرمایه گذاری نمیکنه بمانه. خیلی جالبه، این آقا وسط کار گفت آقا اینطوری فایده نداره اگر اینطوری باشه. گفتم عزیز من قبل از شما قرارداد بمندیم گفتیم این کار قشری نیست یا مذهبی، فقط برای مذهبیون نیست، این کار برای کل جامعه است، نمیخوام جهت بدیم فقط یه قش گوش بده. حالا یه بابایی اومد گفت فلان مرجع گفته مثلا حرام است. گفتم با احترام و سر تعظیم بنده خیلی ارادت دارم به ایشون، اما مقلد ایشون نیستم، ولی پیش رهبر مملکت برای بچهای امنیتی گفتن روز سوم این غریبانه رو بردن، با اینکه با جنس صدا من بازی شده، اون جنس صدای اصلی نیست، یه خورده نازک شده، بماند حالا مهم نیست. اما از نظر هنری خوندن من هنوز تو کارهای موسیقیایی صفرم ندادم هنوز به خودم. این چیزی رو که باید بهش بگم آلبوم هنوز داده نشده، چون بازم میگم دست مافیایی تو کاره.
کارهایی که شما خوندید، خودتون به هر حال تو حال و هوای جبهه هم بودید، اینکه چه تأثیری گذاشت روی جوانهایی که اون دوره میخواستن شرکت کنن توی این عملیات ها؟ یه چیزی که خیلی ها انتقاد میکنن اینه که بعضی از این افرادی که داخل این عملیات ها رفتن سنای خیلی کمی داشتن و اینها در اصل نقش اشعاری بود که شما میخوندین باعث میشد که تحریک بشن و به جنگ برن. خودتون اینو چجوری
ببینید بعد
چه شوخی بود. نه یه شوخی بود که حالا دوران جنگ هم میگفتن رفقا، اون شوخی ها لازمه بود البته، حالا بعضی شوخی ها اگه ضربی میزد که نه، میگفتن آقا مثلا شماها اون دنیا چی میخواین جواب بدید، خیلی ها رو کشتن. حالا به شوخی میگفتن،
ولی خب خیلی هم به جدی میگفتن.
نه الان که دو تا اتفاقا دوقلو هم بودن، همین تقاطع کردستان، گفتن آقا درست دیدین، گفتم که من هر موقع میگم درست دیدین، چون چهره رو من نگذاشتم زیاد جا بیفته. اگر تلویزیون من میگم اسمی از من نیست، خودم اجازه نمیدم. پارسال ارشاد واسه من برنامه گذاشته بود، گفتم تبلیغ کارتون رو بکنید، من تمنا میکنم اسمی از من اگر زیر نویس نشده بشه این سه شبو من نمیام. چرا؟ گفتم اعتقاد ندارم. حالا بعضیا میگن آقا مشکل پخش دارین. گفتم آقا چون اصلا مگه چیزی از من پخش میشه که مشکل داشته باشم؟ قربونت برم.
به هر حال رسیدیم به اون دوقلویی که شما رو دیده بودن.
گفت که درست دیدین، گفتم مخلص شما. بعد در اومد گفت که بابای ما بگین. گفتم آقا بگو چه رو درواسی میکنی، من تبلیغ به غیبت نمیکنم، اما غیبت پشت سر من حلال دنیا و آخرت. گفت بابای ما میگه خیلی رو بکشتن دادیم. گفتم این شوخی در جبهه بود، اما تو جوون ایرانی الان اگر من به زور بگم زیر بار حرف زور من میری؟ گفت نه. گفتم پس الان که این حرفو شوخی میکنید میگید من میخندم، اما به شأن ایرانی بودنم بر میخوره ها. حالا اسلامیش جدا که سوبله میشه.
یاران چه قلبانه رفتن دفین خانه، هم سوخت شم ما هم سوخت پروانه.
آقای کویدی بود، حالا چرا تصمیم گرفتید که یک دفعه وارد عرصه موسیقی هم بشید، یعنی با آلبوم غریبانه یک؟
غریبانه دو تقلید صداست. ملودی هایی که در غریبانه یک هستش همش مال شبهای عملیاته که فقط موسیقی اومده کنارش، و کارهایی هم که من خوندم برای مذهب خواندم، مثل مران یک دم ساربان اشتر، ناقه زینب ماندن در گل. من از اهالی موسیقی بودم. اگر خیلی از مدح به موسیقی رسیدن، ما افتخارمون اینه که در کنار موسیقی با عشق و با اعتقاد برای حماسه خوانی خواندیم.
یه اشاره هم که این گفتین که بیس شما موسیقی پاپ بوده، پس نشون میده که شما مثلا به کارهای پاپ هم گوش میدادید.
کلاً کارهایی که گوش میدادم، من میگم دیگه، به آقایون مذهبی بعد از 30 سال گفتم، گفتم فردا یه رفی نگید کویت پور داشت میگفت. قشنگ فردا از ارشاد زنگ زدن گفتن آقای کویت پور شما داشتی دیشب تو تلویزیون گفتی عروسی خان بودم. گفتم با این حالی که نوارش هم هست، قابل توجه کسانی که با گیرنده ها نشستن. آقاجون من یه آدمی ام، اگر کاری کرده باشم میگم بله کردم، نکرده باشم هم پاش میستم. من گذشته از این که قبل از انقلاب رادیوی نفت ملی آبادان یک ساعت قبل از اصلا اذان برنامه پخش آهنگ‌های غربی داشت، من جمله آهنگ‌های فولکلور سیاه‌پوستایی که مقیم آمریکا هستن. کارهایی که من گوش می‌دادم، گفتم وقتی گفتم حبیب شعله بهش میگفتیم انوشیروان روحانی، شهید مفقود الاثر که از بچه‌های محل ما بود و نوازنده بود. بهنام قبادی نوازنده همون پرکاشن بود یا جازیست بود که کارهای الوی، پینک فلوید، دیپ پرپل، که نوازندگی جازیست دیپ پرپل هر کی گوش میده از نظر سرعت ضربش میگه آقا جون این دستگاه، اون موقع تازه داشت دستگاه الکترونیکی میشد، میگفتیم آقا دیوانه است، این همیشه سرش میچرخه، اصلا عادی نیست، ولی وقتی دستاش تکون میخوره همه وحشت میکنن، میگن اصلا دستی پیدا نمیشه اینقدر سرعته. اینا ریتما رو واسه بزن و برقص نمیزنن، یه ریتمانی هستش واسه مثل پینک فلوید که کارهاش هم سیاسیه
هم اجتماعی، بله
هم صورتی است. ولی زمانی که ما نوجوان بودیم گفتن این گروه هست فقط برای معتادین میزنه، که وقتی این نواها رو گوش بدی اون درصد نشدی اون معتاد بالا میره. ولی وقتی که این مقدار آشناتر شدیم، همه بابا دکترا و فوق دکترای موسیقی هن. ای کاش یه مقدار بازتاب ارزش نوازنده های ما، چه از نوع پاپ چه از نوع موسیقی اصیل، آقایون مسئولین ارشاد تو را به خدا بیشتر به اینا بها بدید، بیشتر به اساتید ما، یعنی بیشتر معرفیشون کنید، نه با یک آلبوم فقط معرفی بشن. چرا باید در فقر اساتید موسیقی ما چنار سفره از دنیا برن، اونم از نداشتن؟
شنیدین که روی محمد نبودی شما یک گروه رپی، دو تا جوان ایرانی که اتفاقا در جنگ هم از ایران رفتن بیرون، رپ خوندن؟
نه رپشو من ندیدم.
البته این آهنگ رو که این دو جوان خوندن بیشتر برمیگرده به وقایعی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری اتفاق افتاد و اعتراضاتی که صورت گرفت، و از طرفی هم منظورشون اینه که آقای جهان‌آرا نبود که این وضعیت اجتماعی و سیاسی رو ببینه.
تو جبهه هم میگفتن کاش که نبود، اگرم بودش یه انگم به اون میچسبید. گفتن ببین اعتراض کنید، انتقاد کنید، من کویتی پورم در کنارتون هستم، اما خواهشن وقتی که اسم بیگانه میاد توی شعار اون هم شعار انحرافی، اصلا اونم رئیس جمهور آمریکا، این همه پیامبر عد رفتین جرجیس رو انتخاب کردید. وقتی که ما فرهنگ اون ایرونیه دیدیم توی خانواده دلخوری پیش میاد، شاید همسایه بیاد میشگری کنه، سریع چی میگه مردم خونه؟ میگه ببخشید جر و بحث ما خانوادگیست، لطفا دخالت نکنید.
بالا رفت و دیدن هست و نیست، راستی نادیدن نادیدن. پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست، راستی نادیدن نادیدن.
چنگ دل آهنگ دل کش می زنن، ناله عشق است و آتش می زنن. چنگ دل آهنگ دل کش می زنن،
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
از ساعت 10 شب تا 5 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج های کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز، ردیف 41 متر برابر با 7580 و 7250 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس‌های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
فروغ فرخزاد در سال 41 خورشیدی، زمانی که 28 سال داشت، برای ساخت فیلم مستند خانه سیاه است به جذامخانه‌ای در شهر تبریز رفت. بنگام فیلم برداری با کودک 6 ساله‌ای به نام حسین منصوری آشنا می شود. این آشنایی به ویژه زمانی پررنگ می شود که بنگام فیلم برداری آموزگار این جذامخانه در کلاس درس این پرسش را با حسین منصوری در میان میگذارد.
تو اسم چند تا چیز قشنگ رو بگو.
ماه، خورشید، گل، بازی.
همین 4 واژه ماه، خورشید، گل و بازی فروغ فرخزاد را تکان میدهد و تصمیم میگیرد این کودک شیرین زبان حسین منصوری را به فرزند خواندگی خود بپذیرد. حسین منصوری کمینک در شهر مونیخ آلمان به کار شاعری و مترجمی سرگرم است. به دعوت یک مرکز فرهنگی به نام صحنه فرهنگ ها به شهر کلن آمد و ضمن نمایش فیلمی از زندگی خود به زبان آلمانی با نام ماه، خورشید، گل و بازی با دوستدارانش به گفتگو پرداخت. این فیلم 90 دقیقه‌ای را فیلمساز آلمانی کلاوس اشتریل ساخته است. در این فیلم مستند حسین منصوری از آشنایی و زندگی خود با فروغ فرخزاد میگوید. در پایان این برنامه دیدار و گفتگو همین پرسش چگونگی آشنایی با فروغ فرخزاد را با آقای منصوری در میان گذاشتیم.
آشنایی با فروغ خیلی عجیب و غریب بود. اولین دیدار ما در جذامخانه، من یادم می که او آمد و با پدرم صحبت کرد. پدر من آدم باسوادی بود و نماینده و سخنگوی بیمارا بود، خیلی هم به فروغ کمک کرد. یعنی وقتی فروغ ازش پرسید که این کارو چطوری باسی انجام بده، پدرم به فروغ گفتش که تحمل بیماری جذام اونقدر سخت نیست که تحمل نگاه تحقیرآمیز مردم سالم. و فروغ این نکته رو خیلی خوب گرفت و در خانه سیاه هستم و دستم هم خیلی خوب به این نکته اشاره داره اینا، چرا که با خود فروغ هم در اون جامعه مثل یک جذامی رفتار کرده بودن اینا. ولی بعد که اومد و با من صحبت کرد، لحظه خیلی عجیب و غریبی هست که ما دو تا بار اول که به هم دیگه رسیدیم، من بچه خیلی شیرین زبونی بودم، ولی وقتی که فروغ آمد و صحبت کرد من اصلا یادم نمیومد که اسمم چیه و یک حالت خیلی عجیب و غریبی رفت که خود فروغ هم متوجه شد. و وقتی که آمدیم به تهران من احساس میکردم که فروغ رو همیشه میشناختم. یک حالت خویشاوندی است که راستش برای خودم خیلی مشکله که بگم خویشاوندی چه نوع خویشاوندی هست اینا، ولی واقعا از لحظه ورود من دیگه نمیخواستم برگردم به جای اصلی خودم و میخواستم حتما در کنار فروغ بمونم. در اون زمان نمیدونستم، بعدها فهمیدم که خب کسی که من باهاش در حقیقت روبرو شدم یکی از شریف‌ترین یکی از استثنایی‌ترین انسان هست که انسان میتونه در زندگی باهاش مواجه بشه. اینو بعدها فهمیدم و من با همون حس کودکی این رو گرفته بودم و برام خیلی عجیب و غریب بود اینا. ولی حالت خویشاوندی نه فقط با فروغ، بلکه حتی با خانواده فروغ،
یعنی اینقدر اونها دوستانه با شما رفتار کردن مثل یک فرزند خودشون. بله،
حالت اون بچه یه طوری بود که مثل اینکه از خودشونه اینا. فروغ هم متوجه این نکته شده بود، یعنی وقتی که با این بچه روبرو شد احساس کرده بود که این بچه یک نزدیکیای خویشاوندیایی با خودش هم داره.
در گفتگو با آقای حسین منصوری، فرزند خوانده فروغ فرخزاد، این پرسش هم مطرح شد که در چه سن و سالی بود که دریافت فروغ شاعری بزرگ است.
والا وقتی ما اومدیم تهران من اصلا نمیدونستم شعر چی هست، نمیدونستم شاعر چی هست. میگم من فروغ رو دیده بودم وقتی شعر میگفت، فروغ زیر لب خودش حرف میزد و من واقعا فکر میکردم یکی جاش درد میکنه اینا. یعنی فروغ وقتی شعر میگفت کاملا پریشان بود اینا، میدونین. ولی وقتی فروغ فوت شد و بعد نصف تهران در اون 40 روز میومدن منزل ما میرفتن و بعد روزنامه ها و مجله ها و غیره و غیره، من اونجا بود که یواش یواش،
یعنی در واقع در 10 سالگی،
بله در 10 سالگی بود که من با عکسایی که از فروغ میدم و یا مطالبی که روزنامه و مجله در مورد او مینوشتن و صحبت هایی که اینجا اونجا در مورد او میشد، یواش یواش فهمیدم که فروغ شاعر بوده و شعر میگفته. و بعد یک کمی که بزرگ شدم شعرها رو خوندم و هرچی بیشتر بزرگ شدم بیشتر فهمیدم که فروغ شاعر بوده و یک شاعر واقعا استثنایی بوده.
الان وقتی شما فکر میکنید به گذشته های منصوری، احساس میکنید که بهتر میبود پدر مادر خودتون سالمی بودن، نزد پدر مادر خودتون میموندید، و یا نه این یک شانس و بختی بود برای شما بود که فروغ اومد در اون جزامخانه شما رو دید و شما رو به عنوان پسر خوانده پذیرا شد؟
تراخوم داشتن، یواش یواش خودم هم داشتم بیمار میشدم اینا. یادم فروغ وقتی که من آورد تهران چند جلسه برق گذاشت تا چشمای من خوب شد اینا. من اگر در اون محیط مونده بودم بیمار میشدم اینا. خیلی روشن هستش این یک بخت و یک حال استثنایی بود که در حقیقت سرنوشت از آن من کرد و من همیشه مدیون فروغ خواهم بود.
برای در 10 سالگی فروغ رو از دست دادید، فروغ رفت و بعد متوجه شدید که چه هنرمندی از دست رفته. و همینطور که در خانواده فرخزاد شما بزرگ شدید، به احتمال زیاد احساس دلتنگی نسبت به فروغ داشتید. بله
بله روشنه. من یادم فروغ حتی قبل از این که فوت بشه یکی دو بار رفته بود به مسافرت اروپا و یادمه که یک دریچه بود روی این حیات منزل ما. من هر روز بارها و بارها میرفتم از اون دریچه به کوچه نگاه میکردم ببینم فروغ کی میاد. و اصلا به مرور زمان ناراحت بودم چون که چند ماه طول کشیده بود و نیامد بود. و یک روز آمد و تلفن کرد و گفت سلام، من کیم اینا. و من انقدر عصبانی بودم که با اینکه شناختم کی بود ولی نگفتم که تو فروغ اینا. گفتم تو افسانه ای، افسانه دختر پوران خواهر فروغ. گفتم تو افسانه ای؟ گفت نه منم فروغ. بله خب احساس دلتنگی خیلی روشن اینا بود، ولی خب چه میشه کرد دیگه، اینا سرنوشت اینطوری میخواستش که من در 10 سالگی او رو از دست بدم.
آقای منصوری، آیا واقعا فروغ فرخزاد وقت داشت که به شما برسه، از شما سرپرستی بکنه؟
خیر، فروغ واقعا تنها زندگی میکرد و یک سر داشت به قول معروف و هزار سودا. ولی من فکر کنم در اون لحظه ندای درون به او گفته بود که این بچه رو ببر تا ببینیم که چه پیش آورد روزگار. این فروغ یک شاعر الهامیه. من یادم وقتی اومدیم تهران من میدیدم که او اصلا وقت نداره اینا. و برای که خیلی فروغ دوست داشتم واقعا، من فکر میکنم این یک نوع عشق من ملاحظه او رو میکردم، برای که میدونستم که این امکان رو نداره، این شرایط رو نداره که سرپرستی بکنه و غیره. اونا قرارش من بودم که خودم یه وانمود میکردم مثل که رو پای خودم هم میتونم بیستم، اگه تو وقت نداری که مثلا به من برسی مثلا نیست برو. و یادم مثلا شبها ساعت 7 8 خب اون بعد میرفت تمرین تئاتر داشت و کارهای زیادی داشت، خودم میذارم به خواب که بره. آدم وقتی عاشق هست دست به هر کاری میزنه دیگه اینا.
آقای حسین منصوری، شاعر و مترجم در آلمان، در ادامه گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی رفتار و برخورد فروغ فرخزاد مادر خواندهش در خانه هم میگوید.
فروغ صحبت میکرد، ولی واقعیتش اینه که من وقتی فروغ حضور داشت هیچ یک کلمه هم نمیتونستم بگم. تا به امروز هم این برای خود من یک معماست. من بچه شیرین زبونی بودم، بچه رها و آزادی بودم، ولی تنها موجود روی زمین وقتی که در کنار من بود من کاملا خودم رو میبستم، نه از روی ترس، از روی احترام. و فروغ وقتی که بود من کاملا سکوت میکردم و فقط او رو تماشا میکردم. یعنی یادم میاد که عادتی داشتم که خودشم تعجب میکرد. گاهی اوقات مینشست جلوی آینه و خودش رو کمی آرایش میکرد و من میشستم کنار آینه، او خودش رو در آینه تماشا میکرد و من اون رو تماشا میکردم. و حتی میپرسید میگفت چرا میشینی منو تماشا میکنی؟ من جوابی نداشتم. اینا اون زمان فروغی موجود استثنایی بود و من داشتم برای روزهای بی فروغی شاید پس انداز میکردم چهره او رو اینا. و یه دفعه یادم میخواست اسم من رو عوض بکنه، چند تا اسم گفت و بعد اسفندیار یادم موند اینا. و بعد دید بچه اصلا هیچ عکس العملی نشون نمیده اینا. بعد گفت تو چی میخوای؟ من شروع کردم به خندیدن، بعد فهمید که نه اصلا این اسم عوض کردن کار پرتی، یعنی بچه اصلا هیچ حسی برای این کار نداره، درجه از خیر اون هم گذشت.
ما آقای حسینی منصوری به عنوان فرزند خوانده و یا پسر خوانده فروغ فرخزاد، ببین شما چه کردید برای فروغ فرخزاد؟
من الان نزدیک 20 سال هستش که روی کتابی کار میکنم به نام الاین دشتی مبلایب، در مورد زندگی و شخصیت مادر خوندم، تنها سباست که میمانم. این کتاب رو 20 سال پیش من میتونستم بدم بیرون، در نتیجه کارو متوقف کردم به زمان. فروغ معرفی کردن کار ساده ای نیست، فروغ واقعا خیلی پیچیده است، و گذاشتم که زمان یواش 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 به من بگه که چطوری باستی او رو معرفی بکنم. اینا این کتاب دیر یا زود تمام خواهد شد و خیلی خوشحال میشم اگر این مادر خوندم اونطور که شایسته اش بود در حقیقت به اروپایی ها معرفی بکنم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-42-02-21-12-41-13.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.